است رادیو اقتصاد. هدف گذاری برای افزایش سهم بار در شبکه ریلی به سالانه 100 میلیون تن. وزیر راه و شهرسازی از هدف گذاری برای افزایش سهم بار در شبکه حمل و نقل ریلی به 100 میلیون تن در سال با اتصال خطوط ریلی کارخانجات و معادن کشور به شبکه ملی راه آهن خبر داد. محمد اسلامی افزود اکنون سهم ترانزیت بار در شبکه حمل و نقل ریلی 50 میلیون تن در سال است که با اتصال خطوط ریلی فرعی معادن و کارخانجات به شبکه ملی این سهم ارتقا خواهد یافت. وی دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را مکمل و لازم و ملزوم هم برشمرد و گفت جلسات منظم بین دو وزارتخانه در سطح وزرا و سازمان‌های تابعه در راستای هم‌افزایی و همگرایی برای توسعه کمی و کیفی محورهای مشترک فعالیتی انجام می‌شود. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. برنامه بعد که دعوت می‌کنم بشنوید عنوانش هست یاد ایام.
یاد ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در این برنامه از یاد ایام و در ادامه شش برنامه قبل در خدمت جناب آقای سید علاءالدین میر محمد صادقی هستیم. این هفتمین و آخرین برنامه‌ای هست که فعالیت‌ها و خاطرات جناب آقای میر محمد صادقی رو با هم مرور می‌کنیم، از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و از فعالان اقتصاد بخش خصوصی کشور. آقای میر محمد صادقی سلام بر شما و سپاسگزار که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خیلی متشکرم. سلام بر شما و سلام بر همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
درود بر شما. آقا ما در فعالیت‌های جناب عالی که صحبت کردیم در خصوص فعالیت‌هاتون در شش برنامه قبلیه که فعالیت اصلی و شاخصی که از سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در اون حضور داشتید صندوق‌های قرض الحسنه است. شما فعالیت در صندوق‌ها رو از چه سالی آغاز کردید؟ چه شد که وارد این عرصه شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. البته شاید من قبلا اینا اشاره کردم که بازار به نام بازار اسلامی قاعده و قرارش این بود که ضمن کارهای کسب و کار و تجارت و فعالیت‌ها در جهت تولید در کارهای مذهبی و عام المنفعه هم حتما دخالت کنه و خیلی از کارهای خیلی که انجام می‌شد به وسیله همین بازاری‌ها و بازار انجام می‌شد. اینقدر هم بازارها شلوغ نبود، لذا بعضی مواقع بازار خدمت بود، یه نفرم بانی می‌شد می‌افتاد توی این سراها یا احیانا به اصطلاح کف بازار و یه کاری رو پیشنهاد میکرد که یا بیاید برای ازدواج مثلا زبانها اقدام بشه یا بریم آبنبار در فلان جا مثلا چون اون رو لوله کشی نبود آبنبار بسازیم یا احیانا کارهای دیگه و خود به خود بازاری ها در مواقعی که فراغت داشتن به این کارهای خیر میرسیدن. شاید در قدیم بیش از 50% کارهای خیر و عام المنفع حتی که وظیفه دولت ها بود خود مردم و بازار و کسبه و اینا انجام میدادن. کما اینکه الان آثارش هست مثلا خیلی از پلهایی که زده شده بین مثلا روستا و جاده یا کارهای خیر مساجد مدارس اینها همش همین بازاری ها و کسبه و اینها ساختن و بعد این طور شد که کم کم مسئول دولت شد و مردم دیگه احساس مسئولیت نگردن و این خیلی به نظر من هم اکنون هم این یه زیانیه برای جامعه. ما همه بارها را رو دوش دولت نباید بگذاریم و مردم را دخالت بدیم. این که ما میگیم مثلا بخش خصوصی بیاد و فعال بشه و تا مقام معظم رهبری فرمودن که بخش خصوصی را در کارها دخالت بدید، دوتا بازرگانی را دخالت بدید، این نشأت گرفته از همون تجربه گذشته است. ما نباید همه کارها را بذاریم به عهده دولت. دولت گرفتاری های متعددی دارد که اگر به همون گرفتاری ها و رفع اونها برسه به نظر من خب مشکلاتمون خیلی کم میشه و مردم هم دخیل باشن. ما نمیگیم حتما فقط کارخونه جات در اختیار بخش خصوصی بگذارید، بلکه بعضی از کارهای عمومی را هم به عهده بخش خصوصی بگذارید که بخش خصوصی بیاد مثلا مدارس های ایجاد کند، بخش خصوصی بیاد مساجد را آباد کند، بخش خصوصی بیاد بعضی راه ها را بسازد، ممکنه منافعی هم براش داشته باشه. بنابراین این مطلب از قبل هم این طور بود، البته در این وسعت فعلی نبود، کارهای مقداری محدودتر بود. این چون این جریان بود و مردم عادت داشتن، صندوق های قرض‌الحسنه و تأسیس صندوق های قرض‌الحسنه نشأت گرفته از همین فکر بود. چون اولین صندوقی که در ذهن من هست که تشکیل شد در مسجد لرزاده بود، خیابان خراسان، که مرحوم آقای حاج میرزاعلی آقای فلسفی از علمای بزرگ تهران بودن، فرزند مرحوم آیت الله تنکابونی بودن، اینا خانواده اصیلی بودن. برادر ایشون مرحوم آقای شیخ محمد تقی فلسفی واعظ معروف بود، ولی آقای حاج میرزاعلی آقا یه شخصیت علمی بود که همه علما هم ایشون را قبول داشتن و ایشون در مسجد لرزاده نماز میخوندن. البته بعد از مدتی هم ایشون مهاجرت کردن به مشهد و در مشهد حوزه علمی داشتن و کارهای علمی و اسلامی را اونجا ادامه دادن، ولی اون زمان ایشون در مسجد لرزاده امام جماعت بودن. بعضی وقتا که جماعت تشکیل میشد بعضی از فقرا را می افتادن تو صفوف نماز بین دو نماز و هر کسی یه چیزی می گفت از این فقرا. یکی می گفت دخترم مریضه، من یه پوری می خوام، حتی حاضرم هستم قرض به من بدید برای اینکه رفع مثلا کسالت دخترم را بکنم. یکی می گفت می خوام جهیزیه بگیرم. یکی می گفت بالاخره من قرض دارم یا اظهار خونم مونده. اینها اونجا بعضی از دوستانی بودن که به فکر افتادن با توجه به اینکه اینا که به اصطلاح اومدن و اظهار احتیاج میکنن، اینا ممکنه در بعضی مواقع امکاناتی داشته باشن و بتونن اینا برگردونن. چما این که میگفت کارگر عملی مثلا هستم، من کارگر ساختمانی الان زمستان کار نیست، اگر کسی به من کمک کند من بعد که وضعیت خوب شد سر کار رفتم برمیگردونم. در اونجا بین دوستانی که بودن این فکر افتاد که خوبه که ما یه صندوقی ایجاد کنیم و اینهای را که میشناسیمشون یا یقین میکنیم که حرفشون صحیح هست، یه مبلغی بهشون قرض بدیم به جای اینکه بلا عوض بدیم و اینا بعد از این مدتی برگردونن. یه عده‌ای از متدینین و نمازگزاران مسجد لورزاده این تصمیم رو گرفتن و این کار شد و یک صندوقی هم اونجا ایجاد شد. بعضی از این افراد کارگری ها احیانا خانم هایی که سرپرست منزل بودن اینا مراجعه می کردن و از این آقایون بالاخره یه وام های مختصری، اون روزم مبلغم خیلی زیاد نبود، مبلغ کمی هم رفع گرفتاری می کرد و این کار شد. یه روزی مرحوم آقای عطایی که در صندوق های قرض الحسنه بعدی خیلی مؤثر بود که فعال بود، این اومد به دفتر ما و به من گفت که ما اینجا یه همزگاری کردیم و شروع کردیم ولی مراجعه زیاد هست، به علاوه افرادی هم که آمدن اینجا پولشون رو سپردن، با اینکه پول ها مثلا 2000 تومان و 5000 تومان رقمی کمی هست ولی خب اینا میان مطالبه پولشون رو میکنن و در نتی، ولی ما هم پول ها رو دادیم به همین کارگرها و محتاجین اینها و نگرانیم که آبرومون بره، چون ما به اونها گفتیم شما پول بگذارید هر زمان خواستید میتونید مراجعه کنید و پولتون رو پس بگیرید. به افراد دیگه هم دادیم به مدت 20 ماه 30 ماه یا مدت طویل و بنابراین این نگرانی داریم، الان هیچ موجودی نداریم ولی مراجعه داریم و بهترینه که مثلا شماها یا چند نفر دیگه هم که اگر شما معرفی کنید جمع کنید و اینا پشتوانه این صندوق باشن. من قبول کردم، گفتم اشکال نداره ما میاییم. یه جلسه گذاشتن، ما هم به چند نفر گفتیم، مرحوم آقای عالی نسب بود، آقای سیاه پوشان بود که در ساخت این مقبره حضرت رقیه در شام نقش مؤثری داشت و بعدن اونجا رو ساخت و کمک کرد، مرحوم حاج حسین آقای کاشانی بود، مرحوم حاج قاسم همدانی بود، یه چند نفر از تجار برجسته بازار بودن که اینا آدم های متدین بودن، کارهای خیر میکردن. اینا حالا قرار شد یه شبی جمع کنن در مسجد لورزاده، ما بودیم اونجا، حالا شاید یه دو سه نفر دیگه هم بودن که من اسامی اونها را یادم نی. بالاخره اون چند نفری که صندوق را احداث کرده بودن آمدن و وضعیت صندوق را گفتن، یکیشون این آقای حاج اسخر رخصفت بود که جزو اون افراد بود، خود آقای عطایی ها، یه چند نفر دیگر هم، یا آقای مهدیان بود، اون حاج عبدالله مهدیان که خودشون کارخونه انرژی را داشت و کولر ها بخاری یا این چیزات بالاخره می ساختن در کار، فوت شده خدا رحمتش کنه، اینا بودن و شهر دادن که ما این کارها را داریم انجام میدیم و پاهم میدیم ولی نگرانی داریم که ممکنه که موجودیمون اولا این که کفاف ندهد به متقاضیان، بعدم اون کسانی که سبارت گذاشتن مراجعه کنن و بیان پولشون رو بخوان و اینجا بالاخره آبروی ما میرد و پاسف کنید. ما چند نفر تعهد کردیم که مبلغی در اختیار صندوق بگذاریم و تأکید شد که شما به کار خودتون ادامه بدید و نگران نباشید، اگر بیشتر از این هم خواستید ما آماده ایم که بپردازیم. قرار شد این عده به عنوان مشاورین صندوق ذخیره جاوید باشن و هر مدتی یک جلسه هم بیان و گزارش صندوق به اینها ارائه بشه و اینها راهنمایی و ارشاد کنن هیئت مدیره را و کمک کنن که این کار ادامه پیدا کنه. خود به خود این جلسات ادامه داشت و خب هر جلسه که ما می رفتیم اینا گزارش می دادن، گزارشات خیلی خوبی هم بود، واقعا کارهای خیلی خوبی هم انجام شده بود، بعضی وقتا یه کارهای خیلی را هم می گفتند پیشنهاد شده به صندوق که غیر از قرضه و یا مثلا در جهت قرضه ولی برای کارهای روزمره نیست، من جمعه مثلا اون منطقه رو می خواستن لوله کشی کنن و سازمان آب گفته بود باید بیان یه پیش پرداختی بپردازید که اهالی اونجا امکان نداشتن، یا بعضی من سائل عمومی دیگه که خود همین آقایون بالاخره کمک میکردن، بعضی هم گفتن بلا عوض بدید، بعضی هم که امکان برگردوندن داشتن میدادن به عنوان قرض که باز پس بدهن، و این کار ادامه داشت. کم کم مراجعه خیلی زیاد شد به صندوق ذخیره جاوید و از نقاط مختلف تهران مراجعه میکردن و اینا هم گفتن اصلا ما امکان اداره این کار را نداریم که این همه مراجعه بشه. اونجا تصمیم گرفته شد که صندوق دیگری، حالا یا به عنوان شعبه اینجا یا اینکه یه مرکز دیگری در بازار تأسیس بشه و بازار هم همین کار را ادامه بده. اون صندوق اسم اون را هم شبیه همین گذاشتن، اون صندوق ذخیره جاوید بود، اونو گذاشتن صندوق اندوخته جاوید. مرحوم آقای انصار این که یکی از تجار فرش بازار بود قبول کرد که مدیریت عامل اونجا رو بپذیره، یه عده هم شدن هیئت مدیره من جمله خود بنده و همین آقای رخصفت و دیگران هم که در بازار هم ما بودیم و اتفاقا به اون صندوق و اندوخت جاوید ما محل کارمون خیلی نزدیکتر بود تا مسجد لورزاده. برای ما رفتن به مسجد لورزاده خب مشکلاتی داشت، ولی اونجا ما با 5-6 دقیقه از محل کارمون میتونستیم بریم و در جلسه شرکت. خب اونجا تأسیس شد یه محلی هم مرحوم محمد فسایی، اون هم یکی از تجار فرش بود، اون هم اصلا در اختیار صندوق گذاشت وقتی دید که میخواد این کار بشه. اون هم یه آدم خیری بود، خدا رحمتش کنه، فوت شد. بالاخره صندوق اندوخت جاوید در به اصطلاح ناف بازار تأسیس شد و این صندوق، اون مشیر صندوق ذخیره جاوید را که نسبت به سپرده گذاران داشت کمتر داشت، چون در مرکز بازار و مرکز تجارت بود. خب مردم هم وقتی افراد و مؤسسین رو میشناختن آمدن و اقبال کردن از این چه سپرده بگذارن، کم کم رقمهای خوبی در صندوق جمع شد و به افرادی خب وام داده شد. کم کم میزان وامی که صندوق اندوخته جاوید میداد خیلی بیشتر از صندوق ذخیره جاوید شد و استقبال زیاد شد. حالا گاهی افرادی هم که میمدن به هر عنوانی بالاخره میمدن، یه چیزی هم بود. اتفاقا اونجا ما درگیر با ساواک شدیم، یعنی یه نفر آمد اونجا و تقاضای وامی کرده بود که این وام را صندوق داد، ولی بعد ساواک اومدن و ریختن و صندوق ها دفاترش را عرض میشود که اتا مدیر عامل اینا رو بردن ها، گفتن شما این مرکزی که درست کردید با اینکه ما مجوز گرفته بودیم، ولی در این حال گفتن این اصلا مرکزی شده که به بعضی از انقلابیون و اینا وام دادید. بالاخره مشخص شد که یکی از افرادی که اومده وام گرفته اینجا پول ما اما برده رفته، اونا حالا میگفتن اسلحه خریده. حالا این اسلحه برای چی بوده، چه جور بوده، اصلا اون برای ما مشخص نبود، ولی در اصل اومدن صندوق ها در آن برای مدت موقتی گفتن باید فعالیت نکنه و اعضا هم بیان و بالاخره توضیح بدن. من جمله خود بنده و این مرحوم حاج آقا تقی خاموشی بود که اون هم یکی از اعضای هیئت مدیره بود، چون من عنوان رئیس هیئت مدیره رو داشتم خود به خود بیشتر در مزان بودم. اون مرحوم آقای خاموشی هم فعال بود که خیلی از وام ها رو ایشون معرفی میکرد به صندوق. بالاخره ما رفتیم اونجا و بالاخره پرس و سوال هم فلان این ها، مشخص شد که ما نیتی نداشتیم که حتما برای اسلحه پول بدیم و اظهار اون طرف و به علاوه معرفینی که اون داشته دلیل برای اون بود که اون محتاج برای کار شخصی بود. حالا به چه مناسبت رفته و اون اسلحه خریده یا چه کار کرده، اون ربطی به ما نداره، ما تو اون نقشی واقعا نداشتیم. ضمن اینکه اون آدمه که وام گرفته بود بسیار آدم شریف و متدین و از مبارزین و فعالین بود، اما در این حال ما به این عنوان وام نداده بودیم. بالاخره براشون مشخص شد، ولی از ما تعهد گرفتن که اگر یه افراد مشکوکی مثلا که به نظر اونها مشکوک بودن و به نظر ما اتفاقا آدم متدین و درستکار بودن، اگر یه همچی اشخاصی آمدن شما بهشون وام ندید. بالاخره ما خیلی هم به حرف اونها گوش نکردیم و کسی اگه میمد و برای ما مسلم میشد که ایشون محتاجه، وام میدادیم. وام ها کم کم زیاد شد و ولی در بعضی از شهرستان ها که سر صدای این صندوق بلند شده بود، تقاضا داشتن که اگه بشه مثلا نظیر این صندوق در اون شهر هم افتتاح بشه. اون مرحوم آقای عطایی که اسمشو من بردم خیلی علاقه به توسعه کار قرض الحسن داشت. اون آقای خاموشی هم، مرحوم حاجی آتقی خاموشی، اون هم یک عاطفه فوق العاده داشت برای کمک به مردم. گاهی افراد میمدن مثلا در مغازش که تو همین بسر راست بازار بود و وقتی میگفتن این اصلا تحت تأثیر قرار میشد، گاهی یه وقت گریه میکرد اصلا که یه نفر آمده گفته که مثلا وضع خانواده هم اینطوره و این باید حتما یه وامی به ایشون داده بشه. این دوتا مأمور شدن که ببینن بعضی از شهرها که احیانا نیاز به تأسیس صندوق قرض الحسن داره و معتمدینی که در اونجا هستن خودشون هم متقاضی هستن و قبول میکنن که مدیریتش رو به عهده بگیرن، اونجا هم بریم ما کمک کنیم. لذا این کار شروع صندوق های قرض الحسنه در شهرستان ها از همینجا آغاز شد و این دو نفر یا بعضی دیگر خود ماها به بعضی شهرستان ها مسافرت میکردیم، که من در چند شهر را خودم بودم که میرفتیم اونجا، اهالی جمع میشدن، یه هیئت امنا و مدیرهی برای این صندوق در نظر گرفته می شد و صندوق تأسیس می شد. مثلا ما همان آم بودیم، من یادم اومد که در حدود مثلا 50 سال پیش از این ما آمدیم به همین همدان و اون صندوق مهدیه بود، اون رو تأسیس کردیم. این صندوق مرکزی که یعنی صندوق تهران بود، صندوق دوغد جاوید، هیچ ارتباط مالی یا مسئولیتی با اون صندوق نداشت. مسئولیت میشد به عهده همون هیئت مدیره و خودشون استقلال داشتن، ولی بعضی توصیه هایی بود که راهنمایی میشدن که این توصیه ها را رعایت کنید و اینطوری باشه. تا شاید در حدود مثلا بیشتر از 200 صندوق به این ترتیب، حالا چه در تهران چه در شهرستان ها تأسیس شد و الحمدلله انقلاب فرا رسید. و وقتی انقلاب شد،
خاطرتون هست جا چند تا صندوق قبل از انقلاب مجموعا تأسیس شد در کل
کشور؟ شاید همین حدود 200 تا مثلا
قبل از انقلاب،
قبل از انقلاب بود. چند کم شهرستان ها از هم دیگه الگو می گرفتن و تأسیس می‌شد، ولی فعالیتشون در این حد فعلی نبود، محدود بود. مثلا جاهایی که به خصوص کشاورزی بود، خب صندوق تأسیس شده بود، فعالیتش کمک به همین کشاورزا بود در زمانی که کار نداشتن کشاورزا یا فقط نیاز داشتن. ولی کن در بعضی مواقع که احتیاج به مثلا شخم زمین داشتن یا احیانا بذر میخواستن، میمدن از صندوق وام میگرفتن و پرداخت بعدم میپرداختن، بعد هم بازجشت میشود. منتها برای هزینه های صندوق هم گاهی بالاخره افراد کمک میکردن، که اون روز ما گفته بودیم که بهرهی برای پولی که میپردازید به هیست و نگیرید. بعض همون وقت از بعضی مراجع هم استفسار شد و سوال شد، حتی بعد از انقلاب هم من خودم یه بار این سوال از حضرت امام کردم و ایشون هم فرمودن که اگر مزد کار را بگیرن اشکالی نداره. بذار ما اونجا هم گفته بودیم که فقط مزد کار را بگیرن، یعنی یه منشی اگه اونجا هست یه حسابداری حقوق میخواد، اینا تقسیم کنن به کل وامی که هست و همین اندازه، که اون زمان هم در همون 1% یا مثلا 2% حد اکثر بیشترم نمی شد، اونم نه برای مدت، فقط برای یه مرتبه. مثلا کسی اگر 10,000 تومان می گرفت، 2% 10,000 تومان ها برای یه مرتبه می گرفتن. حالا اگه 2 سال هم داده بودن می شد در سال 1%، یا بیشتر می زدن می شد 0.5%. این نمی دادن فقط برای حقوق کارکنانی که اونجا هست، در متصدیان کار دادنه. با بعد که انقلاب شد، خب دیدیم ما استقبال از قرض الحسنه زیاد، ضمن این که مردمی هم هستن که مایلن که در این خیر شرکت کنن. لذا گفته شد که بهترینه که ما یه بانک اسلامی تأسیس کنیم و اصلا متصدی این کار به عهده این بانک اسلامی باشد، و خود بانک اسلامی هم اگه وامهای بیشتری هم میدهد خودش بده و این صندوق ها هم زیر پوشش بگیره. لذا این با بعضی از بزرگان انقلاب مثل مرحوم شهید بهشتی، آقای موسوی اردبیلی، بعضی از این افراد مشورت شد که عضو شورای انقلاب بودن و اینا همه تأیید کردن که خیلی خوبه که در این موقعیت اقدام به تأسیس بانک اسلامی بکنی. ما یه مجوزی از شورای پول و اعتبار گرفتیم، اون روز آقای دکتر مولوی رئیس بانک مرکزی بود. البته اونجا خود اعضای بانک مرکزی کما بیش با این فرهنگ بیگانه بودن و مخالفت هایی می کردن. بالاخره ما رفتیم گفتیم که یه همچین کار خیری هست، چون اونا باور نمی کردن یه کسی بیاد پول بذاره و به مردم قرض بده، هیچ درآمدی برای سرمایه گذار نداشته باشه. با این فرهنگ آشنا نبودن، ولی بالاخره با توضیحاتی که شد، بعضی بزرگان هم خودشون کمک کردن، بالاخره مجوز دادن به ما که ما بانک اسلامی تأسیس کنیم. ما آگهی پذیر نویسی اعلان کردیم و اون روز هم البته ارزش پول یه قدری بیشتر از حالا بود. بذار ما گفتیم که این سرمایه این بانک 200 میلیون تومان باشه، که یه رقم خیلی زیادی در 40 سال پیش از این 200 میلیون تومان بود، و اعلان کردیم با مجوز بانک مرکزی. اعلان کردیم، استقبال خیلی خوبی شد، حتی در حدود شاید 170 میلیون تومان هم اضافه بر اون 200 میلیون تومان مردم اومدن پول گذاشتن، و ما رفتیم اقدام کردیم برای ثبت بانک اسلامی. البته قرارمون همین بود که کسانی که اینجا سرمایه میگذارن رو همون نیت خیر باشه و بهره ای از این نبرن، و اصل کار هم برای کمک به صندوق های قرض الحسنه و وام دادن به صندوق های قرض الحسنه بدون اینکه سودی دریافت کنن و تشویق صندوق های قرض الحسنه و توسعه صندوق قرض الحسنه برای دادن وام به افراد کم بضاعت و بی بضاعت. وقتی این اعلان شد، اتفاقا زمانی بود که مرحوم مهندس بازرگان ریاست دولت را داشت و دولت موقت تشکیل شده بود، و دولت موقت یکی از مصوباتش این بود که بانک‌ها همه ملی بشن و زیر پوشش دولت قرار بگیرن. در حقیقت هر بانکی هر جا باشه دولتی باشه و دولت فرمانده بانک‌ها باشه و وزیر نظر بانک مرکزی. خب ما دیدیم که ما با اعلان کردیم اسممون رو گذاشتیم بانک اسلامی، ولی در هر صورت اون مصوبه استثناء قائل نبود و ما گفت همه بانک ها ملی بشن. ما دیدیم یه عده از مردم به خاطر بالاخره معروفیت این هیئت مؤسس ها این ها اومدن پولی دادن، الان ما اینا رو بدیم در اختیار دولت، خب ما مدیون اینا هستیم، به علاوه اینا انتظار ندارم که ما این کار کرده باشیم و در نتیجه آبروی ما هم میره. لذا ما در این جهت با افراد تماس گرفتیم، من جمله به خود حضرت امام، من با یه نفر دیگه مأمور شدیم رفتیم خدمت امام و عرض کردیم که این یه همسی مسئله یه، ما این بانک رو تأسیس کردیم، الان هم در شرف افتتاحه و الان دولت موقت هم یه همچین مصوبه گذرانده و ما اینجا متحیریم که چه کار بکنیم. امام فرمودن که نه، این بانک استثناست، دولت موقت هم اگر چیزی تصویب کرده برای اون بانک‌های تجاری و بانک‌های دیگره، نه برای این بانک اسلامی که هدفش کمک به توسعه قرض الحسنه دادن و کمک به مردمه. اومدیم این طرف، دولت موقت هم بالاخره زیر بار نمی رفت، می گفت ما اگر همچی